اطلاعات دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
ببخشید من بسیار حالا خیلی خوشحالم دارم با تو صحبت کنم. اصلا نمیتونم الان دهنم تکون نمیخوره اصلا که
از این صدا.
من عاشقانه شما رو دوست دارم.
دیگه بفرمایید. صبر کن مرد، صبر کن. آره شانس منو ببین که کسی که عاشقانه منو دوست داره یک مردی است که اصلا نمیتونه حرف بزنه، صداش از یه جایی در میاد چون دهنش تکون نمیخوره. دیگه خب دیگه من و تو معلومه خیلی با سنمون بالا باشه. چه خبر عزیز؟ ممنونم از محبتت. جان بگو.
آقای دکتر ببینید من الان نمیدونم از کجا شروع کنم. من دو تا سوال از شما داشتم، یکیش تحصیلیه یکیش هم شخصی و خانوادگی ایناست. سوال اولام اینه که ببینید من دانشجوی رشته مشاوره هستم توی یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران، بعد شاگرد اولام، بعد برای فکر کنم اطلاع داشته باشه، من الان دیگه ترم آخرم، میدونید که مثلا کسایی که نفر اول و دوم سوم باشن خب میتونن بدون کنکور برن فوق لیسانس. بعد
چند سالت عزیزم؟
من 21 سالم.
اوکی عزیزم، برای که یه ذره آروم بگیری یه ذره حواست به چیزای کم اهمیت پخش کنم، چند تا خواهر برادر داری؟ چندومی هستی عزیز؟
من فرزند اولم، یه برادر کوچیک‌تر خودم دارم.
چقدر کوچیک‌تر عزیز؟
7 سال کوچیک‌تر.
اوکی، حالا برگردیم سراغ درسی که میخونی، عنوانی که یعنی لیسانسی که میگیری چی عزیز؟
ببینید لیسانسم راهنمایی و مشاوره است.
اوکی، ولی در چه چارچوبی؟ کودکانه یا اصولا موضوعای زندگی زناشویی یا اجتماعی؟ چون من این تقسیم بندی رو نمیدونم اونجا تاکید روی چی عزیز؟
ببینید رشته مشاوره توی برای کارشناسی به صورت جنرال هستش و توی مقطع ارشد سه تا گرایش پیدا میکنه، یکی فامیلی، یکی تحصیلی، یکی هم در واقع شغلی، که البته این سه تا گرایش در فوق لیسانس هست که ما انتخاب می‌کنیم. در کارشناسی به صورت خیلی جنراله که خود مشاورم، خب خودتون خیلی اطلاع دارین دیگه، جزی از روانشناسی عمومیه که خیلی جنراله. بعد من توی دوره من توی یعنی شهری که اومدم برای دانشگاه خیلی از خونمون بوده، بعد ولی خیلی درس خوندم، یعنی به خاطر اینکه اومدم اینجا، وقتی اومدم اینجا به خاطر اینکه خیلی از خانواده دور بودم و هیچ امکاناتی نبوده، فوق‌العاده درس خوندم. من معدلم 19 خورده ایه. بعد حالا سوال اصلی من از شما اینه که ببینید دانشگاهی که من هستم یکی از، حالا شاید نخوام اسمشو بگم، یه دانشگاهی که زیاد مطرح نیست، یکی از دانشگاه‌های درجه دوم یا سوم حتی تو کل ایران. بعد برای ارشدم به من گفتم تو میتونی تو همین دانشگاه بمونی بدون اینکه کنکور بدی، یعنی لازم نیست شما کنکور بدین، چون شاگرد اولم هستی میتونی تو این دانشگاه.
من همینجا بذار صبر کن عزیزم. من اصولا با اینکه آدم‌ها وقتی لیسانس می‌خونن فوق لیسانس همونجا برن یا فوق لیسانس کنن دکترا همونجا برن، به این دلیل مخالفم که معمولا موضوعی که هست اینه که همون استادا هستن، برخی از وقت حتی درس ها هم تا حدودی حتی با همون نام یا کمی تفاوته. بنابراین شما در دوره فوق لیسانس اگر یه جای دیگه برید از 10 تا استاد به اندازه 10 تا یاد می‌گیرید همونجا بمونید، از 10 تایی که قبلا داشتید به اندازه یکی یا دو تا. و به همین جهت است که در امریکا دو تا اتفاق میفته، یکی این جابجایی رو تو بسیار ترجیح میدن، دومی که معمولا اون کسی که از دانشگاه خودشون فارغ التحصیل شده رو به عنوان اینکه اونجا درس بده نمیپذیرن. و به نظر من عزیز اگر میخوای تو این رشته بمونی، اگر میخوای خوب بخونی و خوب تا به حال خونده باشی، جرأت اینو داشته باش که امتحان ورودی یا کنکور کارشناسی ارشد تو یه جای دیگه بده و معمولا هم یه جای احتمالاً در همون چارچوبی که خودت میدونی معتبرتر، ولی برای اینکه راحت باشی و بی استراب و نگرانی و فشار باشی بخوای بری همونجا رو باش موافق نیستم عزیز.
آها شما موافق نیستم. آخه میدونین چیه؟ ببینین تو هر تصمیم گیری و خودتون میدونید که ما باید گزینه‌های مثبت و منفی کنار هم بذاریم و هر کدوم که میچربه اون رو انتخاب بکنیم. الان شما دقیقاً حرفتون رو من قبول دارم که اساتید توی کارشناسی ارشد همون اساتیدی هستن که توی دوره کارشناسی هستن و اینکه خب شاید چیزی خاصی نتونن اضافه بکنن به دانش دانشجوها، ولی من مثلا میخوام ببینم که ببینید من چون بالفرض فرض کنید شما هفته فوق العاده درس بکنید، فوق العاده تلاش بکنید، بعد مثلا نفر اول باشید، بعد بیاید مثلا بگید که خب اینا به کنار صفر، دوباره مثلا من بخونم برای کنکور که دوره فوق لیسانس مثلا به فرضی یه جایی رو بیارم. یعنی تمام این
تمام نه، احساس میکنم نه که... نه عزیزم نه ببین اون فرض غلط، اون فرض یه کسیست که میخواد از ببین عزیز تو پسر باهوشی هستی ولی آدم مضطرب و نگرانی هستی، میخوای به جنگ اضطراب و نگرانیت بری. این که برگردی بگی من رفتم مثلا هفت ترم یا هرچی خوندم بعد یه دفعه بشه صفر، کی گفته میشه صفر؟ تو لیسانس تو میپذیرن پس صفر نیستی. درست هم میذارن در مقام به هر حال خط اولی که از هر کسی دیگه از هر جای دیگه لیسانس گرفت، حالا میگن بیاد یه امتحانی از شما میکنیم ببینیم از وسط شما ده نفر اون یه نفر یا پنج نفری که میخواییم بر بگذینیم تو هستی یا نیستی. بنابراین از این چالش نترسید، ضمناً یه مقدار آگاهی های شما رو زیر سوال میبره و بعدم زمینه میشه برای اینکه بعدم بتونی درس بخونی. تو اگر به حرف من توجه کرده باشی عزیز، بهت گفتم اگر میخوای تو این رشته بمونی و میخوای باسواد باشی و وقتی میری کار میکنی به عنوان یه آدم آگاه باشی که دانششو داری نه اینکه دانشنامه‌شو داری، خب اون یه بحثیه. حالا اگر دنبال مدرکی که بعدن مدرک رو بگیری باهاش مثلا هر کاری میخوای بکنی که خیلی از اوقاتم خیلی کارام باش میشه کرد رو انجام بده، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر تو میخوای در یه رشته‌ای بعدن کار بکنی بهتره از همه موانع بگذری، همه تستا رو پشت سر بگذاری. من به دوتا فرزندم همیشه حرفم این بوده تو اون رشته‌ای که میخواید بعدن کار بکنید مطالب رو یاد نگیرید، مطالب رو در مغزتون بکارید، برای اینکه آدم روزی که پایه ها رو به درستی میدونه ممکنه مطالب زیادی رو ندونه که اون بسیار عادی است، ولی حداقل اشتباهات بزرگ در هر گفتگوی یا تجزیه و تحلیلی یا ارزیابی یا اصلا هر موضوع و مسئله که داره نمیکنه عزیز. پایه باید محکم باشه. تو من میگی من پایم رو نسبتاً محکم کردم، یه دفعه مدعینشون که صفر. آیا این پایه محکم تو در حد بچه های دیگری است که از دانشکده‌های دیگه اومدن یا نه؟ اگر بیشتره چه بهتر، هم بیشتره هم میری جلو. اگر کمتره باید جبران کنی، بیشتر کار کنی تا به اونا برسی، برای اینکه به هر حال یه استانداردی، یه ترازوی یه جایی گذاشتن دارن اندازت میگیرن عزیز. و وقتی هم که نمیخوای سر خودت و دیگران کلا بگذاری به نظر من اصلا ناراحت نشو، با این نگرانیت، با این استرابت، با این حتی خطر قبول نشدنت که به نظر من شکست پل پیروزی بعدیه. هیچ آدمی که شکست نخوره هرگز پیروز نمیشه. بنابراین تازه برفرضی هم که موفق نشدی که امتحان رو بگذرونی، نشدی کار میکنی سال بعد میری اونجا، بی خودی برای خودت یه قید و بند و زندانی درست نکن که وسطش دست و پا بزنی. نه هیچ دلیلی نداره، تو 21 سالته، هنوز 70 سال عمر جلوته، بنابراین برای انجام کارا جا داری عزیز. بی خودی خودتو به زمین و زمون و آسمون اکشون. من خودم تو 4 رشته کار کردم، یه فوق لیسانس اول من اقتصاد، فوق لیسانس دوم من روانشناسی، فوق لیسانس سوم من مریج فامیلی چایلد کانسلینگ یعنی ازدواج و خانواده کودکان، دکتران جامعه شناسی. بنابراین همینجوری معلوم شاخه به شاخه پریدم، در به در به دنبال مدرک بودم. تو که به دنبال علمی و تو یه رشته هم میخوای کار بکنی، سرتو بنداز پایین همون کار رو بکن و ابدانم نه اونجا نمون عزیز. اونجا موندن درست نیست به دو دلیل. دلیل اول این که چیزی یاد نمیگیری، دلیل دوم که دانشگاه اونقدر معتبری نیست. تموم شد.
خب درست. احساس. حد میزدم اینو بگین. با توجه به اینکه کنفرانس موفقیتتون رو من ده ها بار گوش دادم، به لحظات استوپش کردم، و اینکه شما میفرمایید شجاعت از ویژگی‌های آدمای موفقه، یعنی کسی که ریسک نکنه، خطر نکنه، قطعاً به هیچ جا نمیرسه. کسی که نیاد توی زمین فوتبال رو بازی کنه و چه بشینه، خب نباخته، ولی در واقع باخته. درسته؟
اصلا کسی که بازی نمی‌کنه، کسی که بازی نمیکنه اصلا بازنده است. افتخار آدم باید به این باشه که رفته بازی کرده باخته. من همیشه گفتم یکی از افتخاراتم اینه که من هیچ‌وقت فوتبال امریکایی نباختم، ولی خب این افتخار نداره چون هیچ‌وقت بازی نکردم. این چه هنریه؟ من الان امریکاییایی رو میشناسم که فوتبال امریکایی بازی میکنن، باختن. پارسال 25 میلیون دلار پول گرفتن بابت باختشون. خب من میدونستم میرفتم میباختم دیگه، ولی خب قبولم نکردم.
حتی میزدم اینو به من بگین، و اینکه حتما نظرتو عمل میکنم. بعد یه سوال کوچیک داشتم و سوال اصلیم که من نخوردم. یه سوال این که من اجازه دارم از شما که مباحثی که یعنی توی کنفرانس موفقیت صحبت کردین و میخواستم ازتون اجازه بگیرم. من قراره که یه کنفرانسی برای دانشجوها بدم، مشکلی نداره. میخواستم حتما ازتون اجازه بگیرم که میتونم اینا رو ارائه بکنم.
مطمئن عزیز من، از طرف من مطمئن هستم که بهتر از من ارائه میکنی، و حتما این کارو بکن، چون یه نفرم شاید بعدم بفهمه کاری بوده که من کردم. ابدا مسئله و مشکلی نیست. هر کار دلت خواست اصلا هیچ کدوم از اینا مال من نیست. من عمر از بقیه دزدیدم و بردم، بنابراین میخوام تو بدزد و ببر دیگه. هیچ طورم نمیشه.
نفرمایید
دکتر، نفرمایید. این چه حرفیه؟ دقیقا من خودم باور کن هیچ کدوم از این لغاتی که منو تران حرف میزدید من اصلا خودم درست نکردم، باور کن. اصلا ببین عزیز، ما فقط در حقیقت میریم توی مغازه، از وسط 1000 تا کالایی که اونجاست 10 تا 20 تا 30 تا شو هم داریم میایم بیرون. این که بعدن مدعی بشیم مال ماست، مال هیچ کس دیگه هم نیست، هیچ کس دیگه بلد نیست، که درست نیست عزیز. من اصلا تنها من در زبان فارسی 2 تا لغت رو اضافه کردم، یکی متشخشخ شدم یعنی شاخ در آوردم، یکی مددمدم شدم یعنی دم در آوردم. غیر از اینم هیچی بلد نیستم. حالا اگر سوال دیگه، سوال اصلی که باید بگم، رو خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده صحبت کنیم. اگر یه مطلب کوچولوی دیگه است ولی اصلاً اشکالی نداره عزیز، هر کار دلت میخواد تو این زمینه بکن، و هر جور که تو دوست داری من باش مسئله ندارم. هیچ احتیاجی هم به این که بگی از کی و مال کی و اینا هم ندارم ابدا. همینقدر که مطلب رو دیگران بیان میکنن و قبول دارن، مطلب مال اوناست دیگه، به من هیچ ارتباطی نداره. به همین جهت است که اگر یک کسی بگه من این حرفو از فلانی شنیدم، میگم خب اگه قبول داری میشه حرف تو، اگه قبول نداری میشه حرف اون، چرا داری مطرحش میکنی؟ بنابراین هرگز حتی احتیاج به ریفرنس یا مراجعه یا چیزی از این قبیل نیست. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با هم صحبت و اندام شنگر اجمن با ما باشیم.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
آه اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو، میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن؟
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی فرمانده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
همبستران عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الان آقای دکتر
جانم،
خسته نباشید. میگم من سوال اصلیمو میخواستم از شما بپرسم اگه اجازه بفرمایید. من اول میتونم یه بیوگرافی کوچیک از خودم بگم که
حتماً عزیزم حتماً
ببینید، من پدر و مادرم قبل از اینکه با هم دیگه ازدواج بکنن ازدواج قبلی داشتن، یعنی مادرم حدود سن 17 سالگی ازدواج میکنن با یه آقایی که از یه شهر دیگه ای بودن. بعد ایشون دوتا فرزند میارن، دوتا فرزندشون هم دوتا پسر بودن به فاصله سنی 5 سال، نمیدونم 4-5 سال، البته زیاد من اطلاع ندارم از اون دوتا فرزند. بعد این دوتا پسر، بعد ایشون طلاق میگن، مادرم از این آقا طلاق میگن، بعد بچه ها رو اون آقا ازشون میگیرن و پیش خودشون نگه میدارن. این داستان. بعد یه مدتی میگذره که بعد مادرم در واقع با پدرم میکنن. پدرم قبل از اینکه با مادرم ازدواج بکنن یه دختر خانم عقدش میکنن، بعدش عقد به هم میزنن، بعد با یه خانومی آشنا میشن که ایشون هم حدود 10 سال شاید از پدرم بزرگتر بودن و این خانوم هم در واقع میتونم براتون بگم که مثلا از نظر اخلاقی اینا زیاد قید و بندی نداشتن، که البته با ایشون ازدواج میکنن. پدرم با ایشون ازدواج میکنن و صاحب یه فرزند میشن.
پسر یا دختر؟
و این خانم یه بله
پسر یا دختر؟
یه پسری سازه پسنچن. بعد اینکه خب یه مدتی با این خانم بودن و اینا، ولی خانواده پدرم یعنی پدر بزرگم خیلی 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 به پدرم سخت میگیره، میگه چرا در واقع خیلی مخالف این ازدواج بوده و اینا. بعد وقتی که پدرم مادرم رو میبینن با ایشون ازدواج میکنن.
حالا صبر کن عزیز،
ایشون همسر
نه دو سال. اولا اینکه مادر و پدر در وقت ازدواج چند ساله بودن اگر میدونی؟
ببینین مادرم که راستیاتش شناسامشون اصلا هیچ وقت نمیدونن، به خاطر اینکه خودشون بچه بهسیستی و پرورشگاهی بودن اصلا نمیدونن. میگن شناسنامه‌ای که دارن متولد سال 45، ولی خب میگن شناسنامه‌ای من نیست. دقیقا من نمیدونم واقعا.
اگر مادر 17 ثبت کن، اگر مادر 17 سالگی ازدواج کردن، چه مدت تون ازدواج بودن، چه مدت بعدش با پدر ازدواج کردن، اون جمع کنی یه عددی به دست میاد، یه تقریبی.
آره تقریبا میشه گفت
یه عدد. ببینید الان مادر چند سالشون؟ ببخش الان مادر چند؟
الان مادر حدوداً 47-8 سالشونه، یعنی زیر 50 هستن، ولی پدرم 52 سالشونه.
اوکی. اون وقت
بله.
اون وقت پدر چی خود؟
حدوداً من یه بار حساب کردم دکتر، مثلا 25 سالگی ازدواج کردم، حدوداً من یه بار حساب کردم 25 سالگی ازدواج کردم با پدرم، ولی در این حال که ازدواج کردم با پدرم، پدرم همزمان اون خانم قبلی که من گفتم 10 سال ازشون بزرگتر بودنم باهاشون بودن، که بعداً اینا وقتی که مادرم نمیدونستن، وقتی که متوجه میشن دادگاه و مشکلات و در تمام درگیری ها اینا اتفاق میفته، تا اینکه اون خانم قبلیه بالاخره از زندگیشون میره بیرون و پدرم میمونن و مادرم.
اون پسر چی میشه؟
بله اون پسرم، پدرم خیلی مثلا تلاش میکنن که دیگه از، یعنی پدرم اصلا علاقه نداشتن به اون بچه، و مادرشون هم یعنی اون خانومه خیلی تلاش میکنن که بچهشون رو بگیرن و نهایتا هم موفق میشن، یعنی بچه کاملا میره پیش مادر زندگی میکنن.
آیا شما هیچ وقت با اون سه تا بچه زندگی کردی توی خونه؟
نه هیچ وقت زندگی نکرد، زندگی اون چنان میام الان بهتون میگم. دقیقاً ببینید من یه مدت خیلی کوتاهی توی خونمون بود که اون پسر به مدت 2-3 ماه اومد پیشمون، ولی دو تا پسرای مادرم هیچ وقت با همون زندگی نکردن، تا اینکه الان میرسم میگم سر کلهشون چه موقعی پیدا شد. خونه ما بعد اینجوری براتون بگم که اول خب من فرزند اولم، بعدش هم 7 سال بعدم که خب برادرم به دنیا میاد. بعد پدر من از نظر اخلاقی خیلی خاصی دارن، خیلی پارانوید هستن، یعنی مثلا از نظر شما اگه حسابشو بکنین وقتی که میخوان مثلا بخاطر برن بیرون خیلی میگن آروم بریم بیرون، در آروم بزنیم به هم دیگه، تا سر کوچه که میخوایم بریم جدا از هم بریم، مثلا هیچ وقت ما رو پارک نبردن، باورتون نمیشه، مثلا شاید من 2-3 بار شاید یادم باشه که ما رو پارک بردن، هیچ وقت مسافرت نرفتیم، خیلی آدم شکاک و مشکوکی بودن و از نظر مالی و اقتصادی هم فوق‌العاده ضعیف بودیم ما، یعنی خانوادمون فوق‌العاده ضعیف بوده، پدرم از نظر مالی کاملا ضعیف بوده، اما میگم پدر بزرگم، یعنی پدرم وقتی که فوت کردن از طریق اون فقط یه خونه به پدرم ارث رسید که تونستن تو اون خونه زندگی کنیم و اینا، البته به مدت 20 سال ما خونه از خودمون نداشتیم. مادرم هم که خب الان میگم حدود 3-4 سال پیش اون دوتا بچه قبلیشون در واقع پیدا شدن و خیلی اصرار کردن که ما میخواییم مادرمون رو ببینیم و پیداشون کنیم و اینا، که از طریق تلفن بیشتر باشون ارتباط داشتن و من اصلا دو تمایل ندارم با اونا ارتباطی داشته باشم، اصلا خوشم نمیدم. بعد میگم براتون که ببینید، حالا اگه سوالی دارین میخوام.
نه من فقط سوالی کردم دارم، آیا میدونید اون دوتا پسر چند سالشونه؟
بله یکیشون 3 سالشه، یکیشون هم کوچیک‌تر از ظاهرم، دقیقا اختلاف سنیشون رو نمیدونم.
اوکی very good. خب حالا الان تو زندگی شما که نقشی ندارن، رابطه پدر مادر با هم چطوره؟
رابطه پدر مادرم فوق‌العاده افتضاحه. پدرم از نظر اخلاقی به دلیل اینکه خیلی بسته هستن اصلا با مادرم ارتباطی خیلی صمیمی ندارم و کاملا عادت شده زندگیشون.
اوکی خب حالا چه خبر؟
بله ببینید من قضیه هم اینجوری شروع میشه که من با یه پسری که توی سال اول دوم راهنمایی بود آشنا شدم، هم کلاسیم بود، خیلی با هم صمیمی بودیم، به مدت 7 سال ما دوست بودیم، 7 سال هستن همچین مدت. بعد ارتباط ما خیلی نزدیک بود و اینکه مثلا من میومدم ایشون میومد، به هم رابطه خیلی نزدیک و صمیمی داشتیم و حتی من بهتون گفتم که ما خونمون رو مدام تغییر میدادیم، با این حال این فاصله هایی که ایجاد میشد ما رو از همدیگه جدا نمیکرد، یعنی من به یه حالتی یه مدت یه بار میتونستم ایشون رو ملاقات کنم و ایشون من. بعد از یه مدتی خب ما دیگه دانشگاه هم دیگه جدامون کرد و ایشون یه دانشگاه رفتن و من هم یه دانشگاه دیگه رفتم. شاید من تشخیص اونچنانی نتونم بدم، اصلا در حد تشخیص نباشم، ولی رگه های از ترانسکشوال رو شاید دیده باشم در خودم، نمیدونم، حالا مطمئن نیستم، ولی شاید دیده باشم، یعنی همچین نظری شاید داشته باشم. و ایشون تا اینکه این رابطه ادامه پیدا کرد، من آدم خیلی خوشحال و سرزنده‌ای بودم و خیلی انرژی داشتم، منیک در حد خیلی زیاد. بعد از یه مدتی که رابطه‌مون خیلی عمیق شده بود و صمیمی بودیم، پدرم سر یه قضیه‌ای رابطه ما رو به هم زد و بعد از اون من افسردگی فوق‌العاده شدیدی گرفتم. قضیه اینجور بود که من با ایشون یه رابطه ای داشتم و ایشون، یعنی در واقع موقعی که متوجه شدن اومدن و کلن دیگه چیو براتون بگم، مثلا مثل یه بیگ بنگی بود.
به من بگید آیا شما با هم رابطه جنسی داشتید و پدر اون رو دید؟
بله.
یعنی ماجرایی نبود که حدسی بزنه، خود وقتی که شما با هم بودید پدر اون رو دید؟
بله. و آخه بله درستم.
اوکی، و بعدم پدر واکنش فیزیکیش چی بود؟
پدرم، ببینید، دو طبقه از خونه ما، طبقه پایین جوری که مثلا شما از طبقه بالا تو حیات اگه باشین پایین رو میبینید و این طبقه پایین برای من یه جهنمی الان شده، یعنی الان هیچ وقت نمیتونم، هر لحظه که مثلا یه نفر از تو حیات رد میشه من قلبم میفته توی کفشم، نمیدونم چرا، به هر دلیلی. ما پایین بودیم و پدرم اومدن یه دفعه ای مثلا مثل حالت درس شد بشه که باورتون نمیشه، شد مثلا 10 ثانیه چراغ روشن کردن و منو کتک زدن و ایشونم خیلی کتکش زدن و استرس شدیدی به من وارد شد. یعنی من اون لحظه هیچ حرفی نزدم، فقط سرم آوردم پایین و میلرزیدم.
اون وقت بعد پدر خب اون رابطه رو معلومه به هم میزد. تو چه سنی بود؟
آره آره، به هم
زد. مال کی بود؟ مال همین اواخر بود؟
نه، مال حدوداً 3 سال پیش.
اوکی.
بعد میگم بعد از اون اتفاق که افتاد تمام نگاه ها به سمت من عوض شد، حتی نگاه برادر کوچیکم و نمیدونم، ظاهرن اون رفته بود یه نشونه یه چیزی گفته بود، نمیدونم، یه همچه اتفاق ظاهرن اون عامل اصلی مقصر بود، ولی پشت ذهنه من بعدم متوجه شدم اینی که بعد اون صحنه، اون لحظه‌ای که اتفاق افتاد فقط شاید بشه گفت 10 دقیقه بود، ولی باورتون نمیشه زندگی من کلن سیاه شد. اصلا من بعد از اون مدت افسردگی فوق‌العاده شدیدی گرفتم، جوری که مامانم میگفت که تو اصلا مثلا فرض کنین من میرفتم پیش مامانم بودم 3 ساعت نشسته بود جلوی تلویزیون، بعد یه دفعه سرشو برمیگرد و میگفت اه تو هم اینجایی؟ اصلا من هیچ حرفی نمیذارم، یعنی تمام سیپتومای افسردگی اون سیپتوم هست، همشو به نهایت شدتش داشتم. الان یک مقدار بهتر شدم، ولی مشکلم اینه که وقتی که مثلا یه دفعه یه خواب وحشتناک میبینم، یعنی مثلا کابوسای خیلی وحشتناک میبینم و همش هم مربوط میشه به خونه طبقه پایین و در خونه، یعنی همین از یه حول همین قضیه میچرخه.
خب اون که معلوم عزیز، نه ببینید، شما به هر حال به خاطر اون اتفاق پست تروماتیک استرس دیسوردر دارید، اون حالت استرس یا فشار روانی اجتماعی به خاطر حادثه است یا وحشت بعد از حادثه است، و فقط از طریق تکنیکایی که بهترینش EMDR هست، Eye Movement Desensitization Reprocessing، که من میدونم در ایران یه دی این رو میدونن و باش آشنا هستن، باید با اونا تماس بگیرید و این رو که به عنوان یه زخمی در بدن شما هست یا یه میخی تو بدن شما فرو رفته بیرون بیارید. اون رو تو چند جلسه میتونه انجام بشه. اون رو باید از خودتون دور کنید و الا به صورت در عالم خواب و رویا و یا در بیداری خودش رو به شما نشون میده و بعدم در زندگیتون اثر میذاره. حالا سوال من از شما اینه که آیا واقعا فکر میکنید اون گرایش‌های حالا هر چی هم جنس گرایی هر چیزی در شما هست یا نیست؟
نمیدونم. اینو من میخوام از شما بپرسم.
خب اون نه اونو نمیدونم. نه ببین عزیز، شما درتون تردید نیست که حالات منیک دپرشن هست. منیک دپرشن شما همراه با یه مقدار استراب و نگرانی هم همراهه. ترکیب اینا برخی از اوقات برای خود فرد سبب میشه که هویت خودش رو در زمینهای مختلف به ویژه در جهت هویت جنسیش راحت نفهمه یا حس و احساس نکنه یا نخواد قبول کنه و ابراز کنه. به همین جهت است شما باید با یه نفر مرد که دکتر روانشناسه و نسبت به این موضوع میتونه یه نگاه علمی داشته باشه گفتگو کنید و با کمک او یه به هر حال نظری درباره خودتون داشته باشید که آیا هستید یا نیستید یا بایسکشوال هستید یا چیزی از این قبیل. به هر حال اینا رو باید یه مقداری مشخص کنید برای که تکلیفتون رو با خودتون بدونید، ولی این کاری نیست که رو خط رادیو بشه انجامش داد. ولی وقتی که شما با یه روانشناسی صحبت کنید، اطلاعاتی که دارید، حستون، احساستون، حالتون از گذشته کمی و بعداً حال کنونیتون، به هر حال در مرحله‌ای هستید که اگر چیزی باشه خودش رو نشون میده و با کمک او ببینید که واقعاً چه هستید و بعد بر مبنای آنچه که هستید چگونه زندگی به ویژه چگونه ارتباطی باید با دیگران داشته باشید، چه پسر و چه دختر. اون رو باید بتونید تشخیص بدید و خیلی کار مشکلی هم.
آقای دکتر، ببینید الان وضعیت خونه ما فوق‌العاده افتضاحه. مادرم یه مدتی اون موقعی که در واقع میشه گفت حدودا 4-5 سال پیش اعتیاد داشتن، پدرم از یه مثلا موقعی دیگه اصلا ما رو بهمون توجهی نمی کنه، هیچ محبتی نداره نسبت بهمون. ببینید پدرم آدم مقتدری نیست مثل اغلب پدرهای ایرانی که مثلا دخترشون رو اذیت میکنن، پسرشون رو اذیت میکنن، ولی آدم بی تفاوتیه. یعنی وقتی که من میگم من میخوام برم اینجا به پول احتیاج دارم، یعنی خب میگه برو، به من چه، خیلی بی تفاوته. مادرم از این طرف فکر میکنم رگه های از شاید منیک دپرشن یا
نه ایشون حتما داره عزیز. نه
بله خیلی شدید، چون رفتارهای فوق العاده عجیب غریبی نشون میده.
نه مادر پر از حالت منیک دپرشن، حالت استراب و وسواس، حالت خشم، احساس شرم و خجالت و گناه. ایشون بعدم بدون تردید با شک و شرم چون زندگی میکنه گرایش به سمت عادت و اعتیاد هم پیدا میکنه. نه اون محیط نامناسبیه برای که من دارم به پیام میسم. حالا پرسش از من چیه؟ چون من شرایط تو رو میتونم حرف بزنم چه خبر عزیز. سوال از من چی عزیز؟
آها سوال من اینه که میخواستم ببینم مثلا توی همچین شرایطی با توجه به اینکه حالا تو امریکا بعد از 18 سالگی خب عملا سپریشن اتفاق میفته ولی اینجا نه، میخواستم ببینم که شما ترجیح یعنی نظرتون این هست که من چطوری ارتباطمو با خانواده حفظ بکنم، یعنی چه مقدار نزدیک باشم، سعی کنم ازشون جدا بشم؟
نه شما هر چی جدا بشید و فاصله بگیرید بهتره، برای که اون خانواده بیمار حتی به یک اعتبار مسمومیه. نزدیک بودنش سلامتی شما رو هم با اشکال همراه میکنه. بنابراین هر اندازه که بتونید جدا بشید و نسبتا خودتون راحت باشید، اونا هم به هم نریزن که معمولا نباید بریزن، به نظر من باید جدا بشید. شما اون محیط یه محیطیست که شما افتادید توی لجنزاری، این که بخواید همونجا خودتون کنار بکشید و ترتمیز کنید تا یه آبی اون گوشه میاد بریزید رو خودتون، این تیکه یا اون تیکه رو درست کنید که به جایی نمیرسید عزیز. شما باید از اونجا بکنید و برید و خودتون رو پیدا کنید و با توجه به آنچه که یافتید در ارتباط با دیگران انتخاب درستی رو در چارچوب روابطتون داشته باشید. به این کار پول محیط اصلا ممکن نیست. بنابراین اگر میتونید به ویژه از نظر مالی، اگر میتونید بهانه‌ای بیارید برای رفتن یه دانشکده یه جای دیگه که آره اون یه عامل اتفاقا مهمی میشه در تصمیم گیریتون، شما باید از خانواده دور بشید. این خانواده محیط مناسبی برای شما نیست. آدم سالم رو بیمار میکنه و آدم گرفتار رو بیمار رو بیمارتر. بنابراین من اصلا دلیلی برای ماندن نمیبینم و ماجرای رفت و آمد شما فقط برمیگرده به امکانات و تواناییاتون. هیچ نباید بار احساسی عاطفی یا برخی از اوقات به هر حال یه نوعی از ارتباط و وفاداری داشته باشید، چون اصلا معنایی نداره عزیز. به نظر من آنچه که هست شرایطی است که شما باید هر چه زودتر خودتون رو در حالی که با ضرر و زحمت تازه‌ای روبرو نمی‌کنید دور کنید و برید دنبال کارتون. اینجا جای شما نیست، برای که اینجا به شما چیزی نه اونقدرها داده و نه میتونه از این بعد بده. تازه مختصری هم که دارید رو میتونه ازتون بگیره. اینه که من فکر میکنم فاصله بگیرید و اون ماجرای درستون شاید هم عامل تعیین کننده باشه در کجا و هم بهانه باشه برای ظاهرا رفتن تا اینکه بتونید به تدریج این بند ناف روانی رو ببرید و خودتون خلاص کنید. به هر حال مواظب خودت باش. خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من هم همین. آقای دکتر فوق‌العاده، شما بهترین روانشناسی هستیم که در دنیا وجود داره که ایرانیه.
من خوشبختانه روانشناس نیستم ولی به هر حال ممنونم از محبتت. مواظب خودت باش. خوشحال شدم
باهات صحبت کردم. قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یک وکیل بی‌دقیق، بی‌همدام، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
Attention, attention. Telecom House has joined forces with the AT&T's Partner Exchange Program. Change your business mobile carrier to AT&T and receive 1,000 free minutes with Iran and get a free VoIP line and number for your business. Call Telecom House on AT&T Partner Exchange Program member 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین. من سعی میکنم مختصر مفید بگم سوالی که دارم ازتون. اول از خودم بگم که 31 سالمه، 11 سال آمریکا زندگی میکنم، MBA دارم در فایننس، الان توی بانک کار میکنم، تک فرزندم و پدر مادرم وقتی 1 سالشون بوده هستم جدا شدن و با مادرم زندگی میکنیم تو آمریکا. ایشون هم وقت ازدواج نکردن دیگه. 3 سال پیش از طریق یکی از دوستان با آقایی که در ایران بودن همسن خودم هستن آشنا شدم. ایشون میگن که لیسانس کامپیوتر دارن، توی شرکتی کارمند هستن، فرزند وسطن، دو تا خواهر دارن، هر کدوم 4 سال بزرگتر و کوچکتر. و خب من رفتم سال 2012 ایرانشون رو دیدم، اصلا خوشمون اومده، مدتی دیت کردیم.
چه مدتی؟
بعدشون از مادرشون خواستن که حالا با مادر من تلفنی صحبت کنن و حالا بحث هم رسم ایرانی آشنایی هست و هر چیزی.
چه مدتی با هم بودید عزیز؟
ما مدت 3 ماه با هم بودیم در ایران.
اون وقت این 3 ماه تقریبا هر روز هم دیگر رو میدیدی؟
بله بله.
خب
بعد توی مکالمه تلفنی که مادرشون با مادر من داشتن، خب یه سری حرفای زده شده بود که باعث تشنج و اختلاف شد. مثلا مادرشون گفته بودن تو خانواده ما طلاق رسمی نیست و مامان من برخورده بود. یا اینکه
یعنی چی طلاق رسمی نیست به مادر شما برخورده بود؟
خب گفته بودن که مثلا طلاق اصلا مگه جزء رسم و رسوماته؟ خب طلاق اتفاق هر کسی اتفاق میفته، یعنی منظور شما چی از این بابت که این حرف رو میزنین؟ بعد مثلا گفته بودن که پسر من در مثلا مامان من سوال پرسته بودن که خب حالا اگه اینا ازدواج کنن مثلا کجا میخوان زندگی کنن چجوری؟ ایشون گفتن اصلا به من شما ربطی نداره، اینا شاید بخوان چادر بزنن تو خیابون، من شما نباید دخالت کنین. و یه خورده تشنج وجود اومده بود.
مثلا برای چی این دوتا بزرگوار با هم حرف زدن؟
اینها مال مادرشون، اینا شرایطشون یه جوری، پدر مادر الان آمریکان، خودشون تنها زندگی ایران میکنن. همون سال 2012 تلفنی با هم صحبت کردن.
نه نه، که پدر مادر آمریکان یعنی چی اومده اینجا زندگی کنن؟
بله، گرین کارت. مثلا این آقا به خاطر اینکه بالای 21 سال بودن زمانی که پدر مادر گرین کارت بودن، گرین کارت ندارن. بقیه خانواده آمریکا هستن.
یعنی دو تا خواهرا
آمریکا هستن؟ بله بله، همه خواهر کوچیک مجرد، خواهر بزرگم ازدواج کرده اومدن آمریکا و تنها ایشونن که الان تو ایران دارن تو همون خونه پدر مادرشون زندگی میکنن.
صبر کنید، سال 2012 که شما اونجا رفتید، خواهرها و پدر مادر امریکا بودند یا در ایران زندگی می کردن؟
پدر و مادر امریکا زندگی می کردن، ولی خواهر بزرگشون که شوهر دارن ایران زندگی می کردن. یکی دوباره من دیدمشون، ولی الان می دونم که همشون امریکا زندگی می کنن.
خب شما این گفتگوی بین دو مادر کی اتفاق افتاده؟
همون 2012.
خب بعد شما دوتا در این باره این گفتگو هر دو چه نظری داشتید که حتما با هم حرف زدید؟ دیدید شما چه نظری داشتید، پسر چه نظری داشت؟
والا ایشون یه خود سعی میکردن میانه رو بگیرن، از طرف میگفتن من نگرانه مامان شما رو درس میکنم و اونطورم که حالا مامان من میگن تو چادر نمیشه زندگی کرد، از طرف هم گفتن نه حالا مامان من منظورش این نبود و فلان و تو تفاهم بود و یه جورایی سعی میکردن میانجیگری کنن که تو تفاهم ها رفتش و همش میگفتن نه این به خاطر موضوع تلفنی بوده که این حرفا پیش اومد و اگر نه مامان من حالا منظورش این نبود و گفت طلاق رفت نداریم و از این حرفا. خلاصه این ادامه این حالا این تصمیده شاید یکم رفت شد و ما بین خودمون حلش کردیم. بعد من اومدم دوباره آمریکا، ما لانگ دیستنس ریلیشنشیپ اون رو حفظ کردیم تا دوباره 2013 من حدود 4 ماه رفتم ایران. وقتی که رفتم ایرانشون تنها زندگی میکردن دیگه، همه آمریکا بودن، بنابراین ما تقریبا میشه گفت حتی من اونجا اقامت نداشتم در خونه اونا، ولی خب خیلی از شبا اونجا میموندم. خب خیلی خوب بود، خیلی خوش میگذروندیم با هم دیگه، مش بیرون و رستوران و تا اینکه من متوجه شدم که در طول 1 سال گذشته که ما با هم دیگه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، ایشون با چندین خانم رابطه داشتن. بعضیاش خب اینترنتی بوده، بعضیاش هم فیزیکی و جنسی بوده. و خب خیلی ناراحت شدم چون اظهار ندامت پشیمانی کردن. بعد رابطه همون آقای دکتر به هم خورد و اصلا تبدیل شده به آش شال قلم کار، که از طرف تسنج خانواده ها مامان من اینو گفت، مامان تو اونو گفت و از طرف ماجرای خانم
شما. شما حالتون خوبه؟
نه خیلی.
یعنی این که مامان اون یه حرفی زده با یه تفسیر، این مساویس با این که ایشون در حالی که میخواسته به شما دوست بوده میخواسته ازدواج کنه با یه خانم یا خانمایی رفته هم خوابش بده، این مثل اینه که من به شما بگم چرا گفتی یکی با چاقو دستتون رو ببره بندازه، که بعد میگید وارد تشنجای شدیم، بعد همه اینا رو میریزید توی یه کاسه، اصلا چه اهمیت داره که اون دو تا مادر چی گفتند و چی نگفتند؟ موضوع نفر شما بنابراین چرا میگه که مثلا حالا راجب این موضوع ایشون چه مدتی اون روابط بوده، بعد شما چجوری فهمیدید، بعد برخورد ایشون با فهمیدن شما چی بود؟
من تو آیپد ایشون چند تا عکس داشتم که ایشون خواسته بودم این عکس‌ها رو پاک بکنم، عکسی که تو مسافرت گرفته بودیم، گیوز که آیپدشون دستم بود فکر کردم که می‌خواستم مطمئن بشم این عکس‌ها پاک شده، عکس خیلی جوری هم نمیشه سکشوال باشه ولی عکسی بود که من خواسته بودم پاک کنم. وقتی که تو آیپدشون رفتم نگاه کردم متوجه شدم که خب کنجکاو شدم که ببینم ما دیگه چی هستش این آیپد، و دیدم که کانورسیشن هاشون رو که توی همین توی اینترنت با چندی خانم مسج بازی کرده بودن، که بعد فهمیدم خیلی هاشون اصلا خونه شون می اومدن اصلا گفته بوده دیشب خوش گذشت یا آدرس و درات پیدا کردی از این حرفا، و ایشون بسیار ناراحت شدن. خب مثلا من فکر می‌کنم شده از این ناراحت شدن که من فهمیدم، نه اینکه چرا این کارا رو کردن. گفتن که من تنها بودم، به هم فشار اومده بوده و اصلا اینا هیچ کدوم رابطه احساسی نبوده. و خب منم در اونجا که شاید میخواستم که باور بکنم حرفا رو، خب بعد از مدتی باور کردم. ولی خب این خشم و عصبانیت همیشه با من مون، یعنی هر وقت یه چیزی میشد من یاد اون حرفا اون چیزایی که خونده بودم توی آیپدشون میافتادم، که حرفای بسیار سکشوال بین اینا رد و بدل شده بود، که اصلا خیلی حالم رو بد میکرد. من یه خشم و نفرتی به من داد که اصلا باعث میشد که تحملم کم بشه و این به تزنجامون اضافه کرده بود. از این طرف هم اون بعد دیگه من رابطه هم بایشون قطع کردم. مدت که ایران بودم توی مهمونی با آقای آشنا شدم، شاید یه جورای انتقام میخواستم ازشون بگم، نمیدونم. رابطه اونم با اون آقا در حد نمیدونم یه کافی خوردم بود، اصلا نه سکشوال بود نه آتسی بود هیچی، و به ایشون هم گفتم. ایشون دیگه مثل کسی که دست بالا رو بگیرم گفتن احساس اگه من خیانت کردم تو هم خیانت کردی، که اصلا قابل مقایسه نبود از طرف من. بعد این تشنج اصلا باشه گفتم اصلا میدیم چی اصلا تمومش کنیم، برای این که نه من میتونم این قضیه کنار بیام، نه این که اصلا من پر رویه تو رو میتونم بپذیرم که تو من میگی تو من خیانت کردی، اصلا موقع ما رابطه همون قطع بوده و من اصلا با این آقای کافی خوردم چه ربطی داره. حالا بماند، رابطه تموم شد، منتها ایشون در طول این دو سال گذشته حالا به هر بهانه تولد یا عید سعی کردن به من حالا یا ایمیل یا تلفن بزنن، من راست همون توصیه شما هیچ فرندشیپی دیگه کاملا قطع کرده بودم. تا 2014 مامان رفته بودن ایران و خیلی به طور اتفاقی این آقا رو چه فرودگاه میبینن و این آقا دوباره از مامانم مثلا یه جورای احساس ابراز علاقه میکنن، میگن اگه ممکنه شما یه جورای میانجیگری کنید بین ما. مامانم میگه که خب من حرفی ندارم، ولی من چیز میگم دختر من عاقل‌تر از اون حرفت باید میگه تصمیم خودشو گرفته. و دوباره بازم ایشون گیواب نکردن، ایمیل و تکس و اینجور شزا، تا اینکه چند روز شما من یه ایمیل خیلی بلند بالای زدن و به هر حال میدونم که الان شما از دست من عصبانی میشین، ولی به هر حال آقای دکتر اینی که یه نفر آدم رو بخواد و دنبال آدم بیاد خب حس خیلی خوبیه، مخصوصا وقتی که تو یه جایی زندگی کنی که تنها هستی، کسی دور و برت نیست و خب یه علاقه هم بین تو اون طرف قبلا بوده. و خب من یه جورایی
شما دیگه چقدر به من پول میدی که من راضی بشم؟ حساب بانکی ما بدم؟ شما که تو بانکید یه چیز عزیزه.
چقدر از شما چیز آموختم که من هر تنش که دارم تو زندگی شما میگم کافی نیست.
عزیزه دل اصلا جایی برای من. اولا شما تو این وقتی دو سالی که نبودید او حتما با کسای دیگه بوده، شاید شما بودید. شما فقط برای گرفتن انتقام و در حقیقت یه جوری تعطوی هر چیزی رو در آوردن و اینا هستید. بعدم اون تیکه آخرش متاسفانه آزاردهنده است که یه مقدار تنهایی تو، جدایی تو، بعد اون توضیحاتو میدید. عزیز این رابطه مرده، شما با این جنازه این ورانور کجا میخواید؟ اصلا ببینید شما یه چیزی که خوب بوده رو خرابش کردید، بعد این چیزی که خراب بوده بردید خاکش هم کردید، حالا میخواید باز برید از خاک درش بیارید که چی از دوش در میاد؟ بله شما الان اگر به این آقا خیلی ساده است بهش بگید لیست تمام کسایی که باهاشون بیرون رفتی، تلفن کردی، رابطه داشتی رو بده ببینه چه میکنه. اون که نمیتونه بگه من بعد از رفتن جان، اون که نمیتونه بگه بعد از رفتن تو من هیچ با هیچ کس ظرف دو سال گذشته روزه سکسی گرفتم. خب شما با بقیهش میخواید چه کار کنید؟ بعدم اگر نخواهید بدونید، یعنی بگید خب ما با هم جدا شدیم بر اساس همون استدلالی که خودتون در جهت رفتن با اون آقا برای خوردن قهوه داشتید، که خب شما اصلا نمیدونید این آدم کی هست عزیز. این آدم دو سال از اون ماجرا گذشته، دو سال از این که آنچه بوده گذشته، او که فریز نشده که همون آدم باشه که شما میخواستید. به نظر من حتی اگر این رابطه میتونست خوب باشه که کاملا شک دارم، شما خرابش کردید عزیز. به نظر من اصلا موضوع منتفیه.
من کاملا میفهمم که اون الان خیلی دلش میخواد دوباره این رابطه برقرار بشه، یعنی دلش میخواد خیلی سعی بکنه، و ولی اینکه این سعی کردنش، اینم میفهمم که آدم ها عوض نمیشن مگر اینکه واقعا بخوان و تمام سعی تلاششون رو بکنن.
اصلا کسی عوض نیست عزیزم. ببین عزیز، بیا اصلا فرض رو بر این بگیریم که با ملاکای تو که اصلا جایی نداره عوض شده، باز فرقی نمیکنه. ببین یه چیزایی هست که در یه دوره‌ای، مثل اینکه تو بگی من دیروز میخواستم یه پیتزام بخورم، چون روز تو رادیو بحثش بود، یه پیتزام بخورم نخورم، حالا میشه کاری کرد ما دیروز یه پیتزا بخوریم؟ یه چیزایی است که عزیز وقتی که میگذره دیگه میگذره. نه بیخودی نرو اونجا. اگر دلت میخواد دست بالا رو داشته باشی که بچه تکی، اگر اون چون وسط دوتا دختر بوده مانورایی با خانوما رو بلده، اگر به دلیل اینکه توی محیط دیگر اون بار اومده و تو حداقل دوره های بزرگ سالی تو اینجا گذروندی، شما خیلی با هم فاصله داری، سنتون هم به هم نزدیک، اون آدم ای بسا مدت ها هم باید یه جوری آویزون تو باشه. من فکر نمی کنم این رابطه به جایی برسه عزیز، و شما هم چون نمی خواهید به کمی شکست رو بپذیری که اصلا معنایی نداره، نمی خواهید، حالا که خودتونم گفتید و به درستی کسی که شما رو انقدر می خواد، شما نمی توانید بگید نه بعدم اون سابقه دارید، ولی آخه داستان خواستن او داستان خواستن شما نیست، این ماجرای تنهایی شماست عزیز. مثل این مونه که شما یک کسی رو نخواهید ولی در یه هفته آینده هیچ کس دیگه دور براتون نباشه غیر از او، میگه خب دیگه درقل این بهتر از هیچ چیه. نه من فکر نمی کنم این رابطه رو بشه احیا کرد و زنده کرد.
بس های دکتر، هم که شما میگین که چه باید نباید ازدواج، که میگین که بخشش و با فداکاری را اولا تفاوت
خب مثل این اصلا بخشش نیست، اصلا ایشون ماجرای بخششی نبوده عزیز. برای بخشش باید ثابت کنه آدم متفاوتی شده و بوده، که نبوده، ایشون همون آدم قبلیه. ببینید بخشش همونجا که میگید اگر از داره دقت کنید، حرف اینست که کسی که بخششه یا کاملا باید به شما نشون بده که رفته فهمیده چرا اون اشتباه رو کرده، از کجا میاد، خودش رو اینقدر درست کرده که دیگه اون اشتباه صورت نمیگیره، چون هیچ علامتی از اون رو نداره عزیز. شما میتونید از آدم ها بگذرید، حتی ببخشید و بگذرید، ولی اینکه ادامه بدید که نگفتم، یه دفعه دیگه بهش توجه بکنید. این دفعه اتفاقا تو بحث حرمت نفس به زودی میاد بیرون، هم تو ماهنامه، هم احتمالاً به صورت سی دی. نه بخشش با این فرضه که تو اشتباهی کردی، پذیرفتی، قبول کردی، برای شرایط درستیه، نه اون تاثیر بد و منفی رو شما بذاره، بعد این آدم رفته فهمیده که چرا اون اشتباه رو کرده یا اون کار نادرست رو کرده و حالا دیگه اون آدم قبلی نیست که اون کار رو تکرار بکنه. اصلا هیچ کدوم از این علائم برای بخشیدن هست عزیز من، با بخشش شما مسئله ندارم، ولی به اینکه دوباره بهش فرصت بدید در رابطه مثلا، من اصلا شما ببخشید صلاحتونه که ببخشید، ببخشید و بگذرید، نه اینکه ببخشید و ادامه بدید. روی خط باش، روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه بابا جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شما شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای
دکتر. خواهش میکنم عزیز جان. ببینید، بیاد ببینید که چه خبر از واقعیت ها. اولا بریم سراغ بخشش، چون مفهوم بخشش اینه که یه نفر اولا بدونی که زیر فشار باشه و چاره‌ای نداشته باشه اقرار کنه به همون آدم، اعتراف کنه که من این مشکلات رو داشتم، هر سوالی رو جواب بده و زمینه رو کاملا آماده کن، باید یعنی نشون بده که دستش رو بازه. اما همینجا بگم متاسفانه در چارچوب روابطی مبتنی بر این گونه، هرچی دستش رو بیشتر باز کنه ماجرا واقعا کثیف‌تر و بدتر میشه و بعدا اون موضوع ها طرف رو آزار میده. نپرسه در دورانی که نمال قبل از آشناییه، در این دوران مسئله آفری میشه، همیشه مقدار پرسش رو به وجود میاره. دوم، بعدن باید اون آدم کاملا ثابت کنه، حتی من میگم که روانشناسش نامونسته، که این آقا اون آقای پارسالی نیست، یعنی تمام این 11 تا چیزی که سبب میشد یه همچین فکر و حس و احساس و نوع زندگی داشته باشه ظرف این مدت تراپی و چنین و چنان به اونجا رسته که دیگه این آدم قبلی نیست. و الا شما تقریبا اگر تو این گونه موارد آدم قبلی رو همچنان نگه دارید، آدم قبلی و بعدی خیلی فرقی نمی کنه عزیز. علاوه تازه این در شرایطی بوده که همه چیز خوب بوده، اون زمانی که آدم ها مسئله و مشکل دارن، اون زمانی که آدم ها کارشون به اختلاف میرسه، اون وقت است که مسئله آفرین میشه. بنابراین این که به گونه ای که تازه شما برای من گفتید که مثلا فرض کنین اون ایمیل ها یا هر چیز رو خوندید و بعدم اونطوری خودتون گفتید، واژه شما رو رها نمیکنه. مثلا یه چیزی به اون خانم گفته یا یه چیزی اون خانم به این گفته، این از گوشه ذهن شما دور نمیشه عزیز. بنابراین تازه تو شرایط خوب ممکنه بیاد کمی آزارتون بده بره، تو شرایط بد که حتما سرکلش محکم پیدا میشه، اونجا میگیره میشینه. و به همین جهت است که برخی از اوقات اون اشاره رو کردم، اون مهمه، برای که من صدها بار باش بشم، یه چیزی که میتونست خوب بشه خراب شده عزیز، حالا دیگه نمیشه درستش کرد. درست مثل پسر میمونه و دختر میمونه توی سن و سالی رابطه جنسی پدر مادرشون رو ببینه، یه چیزی خراب شد دیگه نمیشه درستش کرد، در حالی که اگر اون نبود بقیه چیزا سر جاش مون. تازه اون ماجرای رابطه جنسی هم که واقعیت داشت ولی اون ازش خبر نداشت، ندیده بود. به همین جهت است که چرا من حرفم به دوستان اینه، وقتی با کسی آشنا میشید مطمئن باشید که شما و او در اون چارچوبی که او انتظار داره و یا شما از او انتظار دارید هست، یعنی اگر تقریبا همه مثلا در این گونه موارد گذشته شما رو بدونه، هنوز شما رو میپذیره، میپسنده، حتی جزئیات رو بدونه، و الا اگر او بدونه چه بودید شما رو قبول نمی‌کنه، که باید برید دنبال کارتون، بلکه دید یا زود مشخص میشه، بعدم شما با رفتار مانند گذشتهتون کار دست خودتون میدید. پس اول ما باید مطمئن بشیم که مثل آدمی که میگه ای حقوقش بین 1000 تا 1500 دلاره از اوکی، اگر 700 دلارید یا 2000 دلارید نیستید دیگه. این اول. دوم، بعد از اینکه اینا تو اون چارچوب قرار گرفتن، حرف من این است که توی 5 دقیقه 7 دقیقه 3 دقیقه پس ببینید که چه سن و سالی دارید، چه گذشته شید، کلیاتی رو بدون نام، بدون محل، بدون جزئیات بیان کنید که اون بدونه که آره مثلا روابطی بوده، یه دو تا رابطه 3 ماهه یا یکیش هم 8 ماهه شما داشتید، و یه توضیح کوچکی. آره وارد اون بحث توضیح نمیخوام بشم، چون در فرهنگ به فرهنگ، آدم با آدم، سن به سن فرق میکنه و تمام. ولی وقتی شما رفتید عکس دیدید تو ایمیل دیدید تو اینا، که دیگه راحتون نمیکنه عزیز. شما در حقیقت مثل یه آدمی هستی که آمده همینا رو گزارش داده و اینا میمونه تو ذهن شما، گفتم، و زنده میشن و جان میگیرن اون زمانی که اشکال اختلاف پیدا میشه. الان شما خالی و تنهایید، الان شما سراغ این پسر یا اون پسر میرید یا باش میرید بیرون، کاملا مبهم و تاریکه، حتی یه علائم و نشانایی میبینید که ای بسا وضع این دو برابر بدتر از اونم هست، ولی تفاوتش اینه که اون با چاقوش به شما حمله کرده، این آدم نکرده، چاقوش تو آشپزخونه شه. بعدم 2 سال گذشته عزیز، و شما الان گفتم نسبت به اون 2 سال بخواید بی‌اعتنا باشید نمیتونید، اصلا نمیتونید. بخواید اعتنا کنید اگر به شما بگه چه کرده دیگه اصلا نمیخوایدش. بنابراین یه چیز خوبی اگرم که خوب بوده که من شک دارم، خراب شده. همین جان.
ایشون که ادعا من این دو سال خیلی عوض شدم، خیلی آگاه تر شدم، فهمیدم چه اشتباهی کردم. پس یعنی شما میفهمید که این ادعا
حتی 5% هم درست نیست. آخه اصلا عزیزم ببین قربونه، چرا تو میخوایی بچه تک یاد یا آمادهی برای یه مقدار ساده انگیش دندیشی؟ یه پسر یه دختری در سن 27, 28, 29 سال در حالی که دوستی داره و ادعایی داره و نظری داره، اصلا نمیگم عاشقه، نمیگم میخواد ازدواج کنه، حتی محبت و توجهی داره، زندگیش از نظر روابط شلوغ پلوغه، بعد اون رابطه به هم میخوره، دو سالی خیلی کم از هم خبر دارن. حالا اون ادایی چرا منم با تو هم ادایی نمیدم، تلفن تبریک تولد اینا مخالفم اون بکنه، بعد از دو سال هر دو که یه تغییراتی درشون پیدا میشه و تو زندگیشون کسی سرکلش پیدا میشه، چون هر کلا گشت و رفته بودید، یه شرایطی پیدا میشه و یه ارتباطی برقرار میشه و اون آدم برای جبران گذشته اون حرفا رو میزنه و بعدم به شما میگه من عوض شدم. ولی اصلا دلیلی برای اصلا دلیل نشه دنبال این بره که چرا. و اصلا در جامعه ایران برای یه مرد این مسئله اصلا سوال نیست که کسی بهم بگه چرا اینجوری بودی. مثلا تعجب میکنم از 1000 تا مرد 999 تاش رو مینویسم اگر یه زندگی شلوغ پلوغی داشته، دو سال یه کسی که تو زندگیش بوده رفته، دو سال مجرد بوده اینور اونور میرفته که حتما میرفته، یکی بگه این رفته نشسته و متوجه شده در ارتباط با اون خانم قبلی کاری کرده که نباید میکرد و خودش رو درست کرده و عوض شده. من اصلا از 1000 تا یکی رو هم باور ندارم عزیز. خب یعنی نه معنی چی؟
من نمیشون زندگی شلوغی داشته
تو
این دو سال گذشته، اینو مطمئنم.
خب من مثلا کجا بزنم خوبه به تو؟ یعنی مشت؟ نمیدونم عزیز حق داشتی بگی قربونت، چرا میخوای خودتو گول بزنی؟ اگر به من بگی که برای من یک مهم نیست که با کی بوده و هیچی، من اصلا مخالفت دارم. اگر به من بگی بقیه از او خیلی بدترن، هنوز مشکل من اینه که راجب این آدم تو میدونی، راجب اونا نمیدونی، خیلی تفاوت عزیز. چرا اون اصرار رو دارم گذشته رو با جزئیات بیان نکنی؟ بعدا همچیو شکارتون میکنه. برای که من هزاران هزاران مورد جان
من به هم میریزم آقای دکتر. من هنوزم از نظر فیزیکی و سکسی بسیار به این آقا اترکتد هستم، منتها حتی در اوج اون اترکشن هم وقتی اون حرفا یادم میفته و اینکه حالا مثلا این حرفی که به من زده میشده به جای دیگه هم زده میشده یا این رابطه ای که ما با هم داشتیم جای دیگه هم بوده، واقعا منو به هم میریزه. میگم حتی در اون اوج اترکشن من بسیار به این آقا اترکتد هستم از نظر سکشوالی و از نظر شکل و ظاهرشون، ولی بله حق و شما اون حرفا آدم رو بله میکنه.
نه به همین جهت عزیز، یعنی ببینید اشکال کار همینه، اینه که اون حقه بازان و شیادانی که باورشون این است که اگر بخواید میشه مشروط بر این که you have to feel it و you have to believe it، همین حقه بازیه دیگه. حقه بازیه گفتم سالهای قبل یه آقایی رو دیدم حرف چاد بیش از 40 ساله 40-50 سال شد، یه آقایی دیدم که اون زمان رفته بود 700,000 تومان که مثلا اون شد باش 4-5 تا خونه خرید، رفته بود توی مناطق کردستان با یه مقدار از این دراویش کار کرده بود و به این نچسته بود که میتونه اکسیر اعظم رو پیدا کرده. اکسیر اعظم یعنی یه مادهی که میزنید به مس طلا میشه، این چیزی که در حقیقت به دنبالش بودن و ماجرای اکسیره. این آدم اون همه پول خرج کرده بود، 3 سال اونجا بود، اصلا داستانی بود برای من تعریف میکرد. البته توی مهمونی بودیم، من ایشون نمیشناختم، داستان بود. بعد وقت گفت، گفتم خب حالا میتونی این کارو بکنی یا نه؟ به هر حال حالا آخر او بله بعد یه اشکال داره. من باید 6 ماه تقریبا یه سری چیزا رو 2 روز اینجا 4 روز اونجا اینو به اون اضافه کنم اون اضافه کنم، ولی در مرحله آخر که 2 تا ماده رو یا مایه رو درست میکنم که اینا روی هم بریزم، من باید در اون زمان که خودم هم باید این کارو بکنم بریزم، یادم این لغت بوزینه نیفتم، یعنی میمون نیفتم. میگفت چند دفعه این کاری کردم ولی هر وقت با اینو بریزم خب یاد میمون میافتم. گفت اگر یاد میمون بیافتی این درست نمیشه. دم اون بیشرف حق باز رو ببین، چون وقتی تو مغز شما کار بوده، شما 6 ماه این همه بدبختی کشیدید ولی شرطش اینه که این دوتا چیز رو که رو هم میریزید یاد میمون نیافتید، 100% شما یاد میمون میافتید. بنابراین خراب میشه که خب به این خاطر نشد دیگه. درست مثل اینکه میگن چرا یه چیزی خواستی نشد، چون you have تو احساسش نکردی، تو باورش نداشتی، یعنی پرت و پلاهای بیمعنی. و حالا چرا؟ برای که ذهن انسانی روزی که بخواد یه چیزی رو به ذهن خودش یا به ضمیرش نیاره، تازه بیشتر و بیشتر میاره. حوادثی از این قبیل آدم رها نمی کنه عزیز. من صدها بار با آدم های روبرو شدم که حرفشون میده که فلانی، من اصلا قبول دارم که این آدم اگر عیبش یکه، اصلا آدمی که عیبش ده نباشه رو من پیدا نمی کنم. اشکال کار است که این یک منو رها نمی کنه، یعنی اینه که منو اذیت می کنه. بعدم شما عزیز دلایلی که به دنبال این آدم میدید مواردی است که باید با یک کسی روش کار بکنید، چون احتمالاً 5 تا 7 تا دلیل هست برای اینکه شما میخواید این موضوع رو نادیده بگیرید. حالا اشکال کار اون 5 تا 7 تا چیه؟ به خاطر اون 5 تا 7 تا که به نظر من نقاط ضعف شما یا حفره های روانی وجود شماست، یه خطر وجود داره که تو رابطه یا روابط بعدی تو همون چاه میفتی. یعنی اینا چیزی است که باید پر کنید. ولی از نظر من، شما نظر قطعی منی که دید، از نظر من این رابطه حتی اگر خوب می بوده که نبوده، خراب شده، تموم شد عزیز. این سیب گندیده شد، یه روزی سالم بود گندیده شد. حالا به دلیل اینکه یه روزی سالم بوده شاید سالم بشه، که حتما نخواهد شد، که نمیشه سیب گندیده رو خورد عزیز. به همین سادگی.
ایشون استدلالشون اینه که چون که ما به هر حال مدت با هم دیگه بودیم و خوب و بد هم آشنا شدیم، نمیدونم این اتفاقات بعدم تجربه خوبی میتونه باشه برای اینکه بیست بهتری ازش بسازیم. ولی من مطمئنم این استدلال از نظر شما حداقل قابل قبولی.
این استدلال درستی است وقتی که با آگاهی، حسن نیت و بتونه نشون بده بر میگرده به یه پدیده کمی بیرونی برای ساختن آپارتمان. برای روان انسانی این اتفاق، این نوع برخورد، یعنی 200 تا تیکه وجودی من همه تغییر پیدا کرده. من برای حتی دوتاشم شک دارم عزیز. این فقط کلامی عزیز، اصلا نمیخوام بگم یه همچین حرفی که به شما میزنه امید و آرزوی خودش نیست. ببینید، من بارها دیدم که یه آدمی وقتی با یه خانمی یا یه آقای آشنا شده، گفته سیگار رو ترک میکنم. اتفاقا اینقدر خوشحال بوده که به خاطر وجود این آدم و علاقه که به این آدم داره و اینکه اون آدم از سیگار بدش میاد، چه خوب، یک نیروی پرقدرتی پیدا شده که من بالاخره سیگار رو ترک میکنم. قول داده، قسم خورده، همه حرفا رو زده و با تمام وجودش و صداقتش. اما 6 ماه بعد از مثلا ازدواج دوباره سیگارش رو شروع کرد. از نظر اون آدم دوم که پلو من اومدن، دروغه، قول میده، اصلا چنین نیست، ابدا دروغگو نیست. اون بدبخت اون زمانی که گفته 10 برابر بیش از شما مطمئن بوده که دیگه سیگار نمیکشه، دروغ به شما نگفته، اما نمیدونست که توانایی این کار رو نداره عزیز. مثل من به شما قول بدم که دیگه نفس نمیکشم، من یه جایی میرسه که مغزم کنترل از من میگیره و نفس رو میکشه و الی آدم ها میشستن خودکشی میکردن. آدم ها باید خودشونه یه جوری آویزون کنن که نتونن وقتی که میخوان نفس بکشن نفس بکشن. و اگر انسان بگیره بشنه بگه من خواهم خودکشی کنم، نفس نمیکشم تا بمیرم، هرگز کسی موفق نمیشه. برای که سیستم به گونه دیگه عمل میکنه عزیز.
این حرفا من میدونم که ایشون میخواد تلاش بکنه و با توجه به این که آگاهی هایی که از شما یاد گرفتم که ایشون بسیار مهرطلب هستن و حرمت نفس پایینی دارن، میدونم که میخواد تلاش بکنه، ولی همونطور که شما گفتین واقعا این خواستنه تا کجا دووم بیاره؟
نه نمیاره، نمیاره از دم. این درست مثل این که یه آقایی بخواد واقعا حامله بشه.
بله.
بنابرای بازه بخواهید باشه.
باید اشتاری یک تانی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم عزیز.
ممنون از وقت.
متاسفم از این که جوابی که تو میخواستی و دوستت میخواست رو ندادم و نمیتونستم بدم، ولی اگر با من آشنایی که منم آشنایی، برای من واقعیت و حقیقت مهمه. خوش آمدن و بد آمدن، راضی و ناراضی بودن اهمیت نداره. خوش آشان باشم. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تول. ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تول 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تول US.com.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
سلام، من نیک بلادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. 949-707-77-77. خانه بیمه .com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال داشتم در رابطه با ازدواج. بگم بچه چندومم؟
شما چند سالتون عزیز؟
آها، من 39 سالمه. چند؟ با کسی که میخوام ازدواج کنم 35 سالشه.
خب به من بفرمایید چی خوندید و چی کردید هر دوتون؟
من ارشد مدیریت دارم، ایشونم ارشد مکانیک، مهندس مکانیک هستم.
اون وقت هیچ کدومتون که قبلا ازدواج نکردید؟
نه هیچ کدوم.
به من بگید حالا شما چند تا خواهر برادر دارید، چندمی هستید؟
آیا دکتر این باید توضیح بدم، چون پدر مادر من یه مدت بچه دار نمی شدن، بعد خواهرم به دنیا میاد و بچه دومم، بعد از من 3 تا بچه به دنیا میاد که دوتاشون فوت میکنن، یعنی من بچه دومم.
ولی اون دوتا دلیل فوت چی عزیز؟
یکیشون مریض شد 10 ساله بود، یکیشون هم تصادف کرد 21 ساله بود.
خب اون وقت به من بگید که این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
اینا زیادن، اونا 11 تا بچه هن که بچه شیشومنشون.
به من بفرمایید چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
ما دو سال هم دیگر رو میشناسیم.
در چه حدی با چه شدتی در هفته هم دیگر رو میبینی؟
ما هفته دو با هم دیگر رو میدیدیم، همه جا با هم میرفتیم، یعنی همه جا دیگه، روزی 5-6 با هم صحبت میکردیم.
اوکی. اگر شما درآمدتون 1,000,000 تومانه، درآمد ایشون چقدره؟
با همه اونم 1,000,000 تومانه تقریبا.
اوکی. به من بفرمایید که شما تو خونه با پدر مادر زندگی میکنید یا جدایی؟
نه با پدر مادر زندگی میکنم.
ایشون با پدر مادرن یا جدا هستن؟
بله با پدر مادر.
خب حالا به من بگید چرا بی خودی کش دادید و با هم ازدواج نکردید؟
ما یکی همه مسئله سنمون بود، گفتم که چون من یه مقدار به خاطر سنم نگرانم، میگم که خب مثلا برای زایمان و اینا خیلی نگرانم، میگم مثلا خیلی دیر شده.
خب حالا همجا بذارید نگرانم چرا اینقدر دیر عمل کردید عزیز؟ چرا اگر میخواستید خانواده تشکیل بدید، اگر میخواستید صاحب فرزند بشید، چرا زودتر ازدواج نکردید و اینقدر بهانه گرفتید؟
نمیدونم آقای دوستا، شاید
میخواید من از یکی دیگه بپرسم؟ نه سب کنید، این جمله شد حرف که نمیدونم یعنی چی. من بخوام تشکیل خانواده، من بخوام برم سوار و مثلا برم سر کار، دلم هم بخواد باید برم، بعد بگیرم بشنم خونه نرم، یعنی چی؟ شما چرا سر این موضوع بازی در آوردید؟ یعنی اگر من از پدر و مادر 4 تا دوست و آشنای شما بپرسم این دختر خانم چرا تا 39 سالگی مونده، جوابشون من چیه؟
ما تقریبا مثلا یه حالتی بود که با پدرم لج کرده بودیم، چون مثلا ما خونمون رو دوست نداشتیم، هی میگفتیم باید عوضش کنه، عوض نمیکرد. بعد ما هم به هوایی که مثلا لج کنیم با اونو،
یعنی چون پدر من تو خونه نشسته که ما میگه اصلا ما شوهر نمی کنیم.
بله.
من واقعا مدیریت چی خوندی؟ سنتیه لعنتیه چیه؟
بازرگانی خونده. بعد آیی دکتر، یکم که مثلا مادرم چون دوتا بچه‌شم که از دست داد، یه مقدار ما رو خیلی دوست کرد. من تا این سن حتی آشپزی هم بلد نیستم آیی دکتر.
خب پس پدرم نمیخوری؟ تو این مدت روابط جدی احساسی عاطفی چی داشتید عزیز؟
نداشتم، دوست بودم ولی مثلا چیز نبوده، مدت کوتاه بوده، همیشه هم مثلا خودم زیاد دوست نداشتم، تمایل نداشتم ادامه داشته باشه.
چقدر از نظر جسمی و جنسی با این آدم رابطه داشتی؟
زیاد شدید نبوده، مثلا خیلی
خب.
خیلی زیاد مثلا نه، همه به من میگم مثلا سردم ولی نیستم.
خب من اگر 39 سالمه هیچ وقت علاقه به کسی به صورت جدی نداشتم، رابطه جسمی و جنسی نداشتم، بنده داغ داغم، هات هات هم.
نه هات نیستم ولی مثلا من کلا آدم احساسی هم که میگم اگه طرفو خیلی دوست داشته باشم بخوام باهاش رابطه احساسی برقرار
کنم. من با اون هم عزیزم، ولی خب این یعنی هیچ آدمی پیدا نشده توی 20 سال گذشته؟
چرا بوده، مثلا 2-3 ماهه مثلا دوست بودم
که نشده اون چیزی نهایت... اون که باید اون چیزی میشه. نه آخه عزیز، حالا شما من بگید که اگر من از این آقا پسر بپرسم دو تا سه تا چیز خوب شما چیه، به من چی میگه؟
میگه من مهربونم، وفادارم، بعد مستقلم.
نه خب هم شما جدای جدای هم معرفتون، یعنی وفاداری. معناش هم اینست که میگه خب یه آدمی به این سردی که کاری میگه نمی کنه. یعنی ببینید اون حسن عیب شما شده حسنتون، الحمدلله.
مثل اما خودش هم همینطوریه.
یعنی چی عزیز؟
اون هم همینطوریه. اون مثلا بازم حداقل من با دو سه نفر بودم، اون اصلا تا حالا با کسی هم نبوده، همه دوستای اون هم بهش میگن.
خب شما دوتا بعدا میخواید چجوری همدیگر رو باد بزنید؟ برای که اقدر داغی دیرفه نسوزید بدونی؟
یکی از مسئله هم که دارم اینه که تازه از وجدان دارم، من میگم من قبل از ایشون با چند نفرم بودم ولی این نبود، مثلا اینم حتی باعث میشه که ناراحتم.
خب شما ناراحتید یا ایشون؟
من خودم ناراحتم، به چیزی نگفتم، یعنی میدونه که بودم ولی توضیحی ندادم.
نه خب اون توضیحی که ضرورتی نداره. حالا به من بگید دو تو چیز خوبه ایشون چیه عزیز؟
اونم وفاداره، بعد خیلی مردونه است، بعد مستقل کاریه.
نه آخه ببینید، نه ببینید، مردونه و مردونه که خب اوکی، ببینید هر دوی شما جدایید عزیز، اصلا مستقل نیستی. شما رفتید تو اتاق در خودتون رو بستید، با هیچکی رابطه ندارید، میگید مستقلیم. استقلال وقتیست که همه جا هستید ولی همچنان خودتون هستید، و الا این که من میرم یه جایی هیچ کس نیست که دیگه مستقل نیستم عزیز. مردونم که خب به هر حال گفتید چه سابقه ای داشتن، مگر اینکه قصد شما اینه که مرد به این معنا سر قول و قرارش میسته، معناش این است که خیانت نمیکنه. خب علاش این است که اصلا ایشون اهل خیانت نیست، ایشون اصلا اهل رابطه
کاریه.
جان
کاریه، مثلا
خب.
از سن پایین شروع کرده به کار کردن، بعد زحمت کشه.
خب ببین عزیز، آدم قرار نیست زحمت کشه، زحمت بکشه. آدم قرار وقتی لازمه زحمت رو بکشه، نه اینکه زحمت کش باشه. بعدم ببینید عزیز، ماجرایشون یه آدمیست که نمیخواد دنیا رو حس و احساس کنه. روزی که شما نمیخواید دنیا رو حس و احساس کنید، دنبال سه چیز میرید، یکی میرید دنبال درس، یکی میرید دنبال کار، یکی میرید دنبال مذهب. برای که وقتی با این سه تا برید، یه نوع حالی در شما به وجود میاره که جهان رو دیگه حس و احساس نمیکنید. هر سه تاشم از نظر خودتون و از نظر خیلی خوبه، از نظر درس و کار که برای تقریبا همه خوبه، مذهب هم مشروط بر اینکه مذهب من باشه چقدر خوب. ببینید اینا داستان اعتیاده، یه اعتیاد مثبت به کار، درس، مذهب، که آدم ها چون خالیان، چون تنهان، چون جدان، چون حس ندارن، چون احساس ندارن، حالا باید روزی این همه کار بکنن، میشن زحمت کش. من از اینکه آدمی کار بکنه مسئله ندارم، ولی قرار نیست زحمت بکشه و برچسب زحمت کش باشه، چون زحمت میکشه برای که جان رو حس نکنه، برای که حس و احساس چیزه.
ما خوش سبرانی هم داشتیم آقای دوستی، مثلا ما بیرون اینا ما تمام بعد از ظهرامونو بیرون میرفتیم، مهمونی میرفتیم، سینما میرفتیم.
خب اینا خوشگذرانیتونه، چقدر از نظر فیزیک و جنسی به هم نزدیک شدی؟
نزدیک شدیم خیلی، مثلا
خب حالا از اون راضی هست؟
زمانه مثلا مثلا 4-5 ماه یه بار اینا بودیم، ولی مثلا
خیلی خوبه دیگه، چون من 4-5 ماه یه دفعه شما فکر نمی‌کنید.
خب
شما موقعیت رو بسازید دیگه، داستان اونه که جا نداره خب پیدا می‌کنه. حالا بگذاریم از این شوخی‌ها و جدی‌ها، بذارید بریم سراغ یه بحث دیگه عزیز. چه کسی با این رابطه و ازدواج مخالفه؟
فعلا هیچ کس مخالف نیست، همه
موافقن. من دلیل نمی‌بینم که شما اگر واقعا هر دو تاتون موافقی، تو 2 سالم با هم بودی، تو فکر میکنید همدیگر رو همین گونه که از میتونید بپذیری تو بپسندی، چرا ازدواج نکنید عزیز؟ فقط مسئله من اینه که چقدر ایشون بچه دلش میخواد. تون خونه شلوغ معمولا شد نشد دیگه.
بله، ولی میگه مثلا یک دونه بچه خوبه ولی زیاد دوست نداره، مثلا میگه من واقعا حوصله بچه
زیادو
ندارم.
حالا اگر اصلا همون یه دونه هم نباشه چی عزیز؟
نه من میشه با ازش پرسیدم گفتم بچه دوست داری؟ گفت بله. یعنی من بچه دارم شما
دکتر؟ نه بچه دار احتمالا میشی عزیز، ولی ممکنه بچه در خطر باشه، برای که آخه شما سابقه تولد دیر پدر مادرم داشتید. مشکل از جانب مادر بوده یا پدر عزیز؟
مادرم بوده.
خب آخه احتمالی که شما هم داشته باشید هست. ببینید
خانم این مشکل نداشته.
خب نه گفتم احتماله، یعنی یه امکان هست ممکنه با... نه حرف من این است که من میخوام مطمئن بشم که اگر صاحب فرزندی نشدید اونقدر اشکالی نباشه. دو، میدونید با یه بچه من خیلی موافق نیستم عزیز، برای این که یه دونه بچه وقت و نیرو و انرژی و پول بیشتری از دوتا بچه رو صرف میکنه، بعدم خودشم معمولا اذیت میشه و آسیب میبینه. اینه که یعنی بهتر میبود اگر دوتا بودن، یعنی همیشه هر بچه یک تکی خوبه، ولی اگر یه خواهر برادر یا دو تا خواهر برادر می‌داشت بهتر می‌شد. حالا اصلا بحث منفی و بد نمی‌خوام بگم، ولی میتونست بهتر باشه. ولی من دلیل نمی‌بینم که شما مادام که هر دو خیلی از این جهات شبیه همین تو جنبه‌هایی که شما و ایشون از هم تعریف می‌کنید نزدیک همه، به نظر من اگر ماجرای سن رو بذارید کنار که ما مشکلی نداریم، درسته؟
بله، ما
دقیقا مشکلمون
سنه.
من
تا حدودی هم اعتماد به نفس منو گرفته
های
دکتر.
نه من
چون اعتماد به نفسم بالاست، من خیلی شیطونم، ولی مثلا این قضیه که الان مثلا جدی شده و اینا، من یه مقدار
عزیز تو کجا عزیز من تو کجا شیطونی؟ چون واقعا بجوری خودتو ظاهرتو خوشحال نشون میدی. شیطونه خب چون شیطنتی نکردی. این شیطونی که شیطنت نکرده که شیطون نیست.
نه اون اینجور شیطونی نکردم آقای دکتر، ولی مثلا شیطونم، مثلا همه جا میگم میخندم.
خب منم همینو میگم دیگه، بنابراین خنده رویی. ولی
جواب من دوست دارن اینطوری.
اگر دوست دارن که کسی نخواسته با تو ازدواج کنه.
چرا اتفاقا خواستم؟ من هیچ وقت مثلا نبوده، یعنی آدمایی رو انتخاب میکردم برای دوستی که همیشه تو سری خور بودن، دوست نداشتم.
خب بله
خودم انتخاب میکردم.
نه میدونم،
ولی بعد خودم هم نمیپسندم.
خب معلومه تو همیشه باید بری سراغ کسی که مطمئن باشی نمیشه. ببین عزیز، ما بسیارمون در وقت انتخاب همسر میریم سراغ کسی که تنها شرطی که با او میریم بیرونی که مطمئنیم ازدواج صورت نمیگیره، بنابراین بی خطره برای ما. مثل دوست دختر میمونه که تو انتخاب کنی. نه اونو میتونم بفهم. من پیشنهادم به تو اینه که عزیز یک کمی میتونی صبر کنی، خاطرتون آسوده بشه. اگر واقعا یه 6 ماه یک سالی به صورت جدی باز دیدم چنان علاقه و کششی بهم داره، چرا الانم با هم ازدواج کنیم؟ من دلیل نمیبینم. ولی یک کمی صبر کنید ببینید با هم میتونید زندگی کنید. هیچ وقت شده که مثلا یه هفته هر شب و هر روز با هم باشی؟
بله مسافرت رفتیم.
خب اون یه هفته با هم خوب و خوش بودی؟
خیلی خوب بودی.
حالا بنابراین اگر واقعا اونجا خوب و خوش بودی، دو تایی تونم دارید کار میکنید، درآمدی هم دارید، چرا ازدواج نکنید؟ خب بکنید. بعد اگر حامله شدید و امکاناتتون اجازه میده برید سراغ دو تا بچه، اگر نشدید هم که خب نشد.
بله دکتر، من یه مقدارم حالت شکاکی دارم.
خب
این مثلا
خب این آدم که
همکارشو
برسونه
اینطوری،
خب بهش بگید نرسونه. همکارش
هم من اینو قبول ندارم که تو به من میگی.
آخه اگر بی خطر است و اگر دو پسر خوبی است که دلیل نداره شما خودتون اذیت
میکنید. میگه تو اینجوری داری به شخصیت من توهین میکنی.
نه آره اون توهین نیست. اینکه آدم تو ایران یه زن و مردی که با هم محرمیتی ندارن با هم باشن توهین کردن، حتا میتونن مجازات هم بشن. یعنی چیشون دیگه؟ چرا یه دفعه مال قرن 22 ایران شده؟ نه یه کمی
میگه اگه به من اعتماد داری چطور مثلا من اجازه نمیدی؟ من نمیتونم دست و پامو اینجوری تو میبندی، ولی در صورتی که من خودم میدونم کاری نمیکنم.
آخه یعنی چی؟ بنابراین هر زن و مردی حق دارن با هر کسی این ور و بر برن چون اعتماد دارن؟ یعنی چی؟
نه
اصلا نه اون حرفشون که بیمعنی است. ماجرا این که آدم به همه من به اگر تو اگر به من اعتماد داری بگذار که من مثلا با هر کی برم بیرون یا پولامو به هر کسی بدم. یعنی چی؟ من اعتماد به تو دارم، ولی یه ظاهری باید حفظ بشه. با اون ظاهری که باید حفظ بشه اینی که روابط باید یه گونه‌ای باشه که در یه جامعه پذیرفته و پسندیده است. تماشا کردم حرف مردم نیست، ولی یه اصولی رو باید رعایت کرد. ما وارد یه جایی بشیم یه سلامی میکنیم، یه رعایت یه کاری رو میکنیم، اینم قاعده رفتاریه. علاوه اون آقا اگر شوهر خانومی که باش ایشون میره بیرون شوهرش بدونه خوشحال میشه، پدرش ببینه خوشحال میشه، برادر خوشحال میشه، همسایه‌ها هیچی نمیگن. آخه یه چیزیست که توی جامعه درست نیست دیگه. ایشون این چه بازی برای چی در میاره؟ به اعتماد و اطمینان چه ارتباطی داره؟
بله
نه اینو بهش یه ذره متوجهش بکنید. ایشون دلش نمیخواد زندانی بشه، ولی که قبلا تو 11 تا بچه نادیده گرفته شده. شما هم زندانیش نکنید، ولی بهش بیر از این کار پذیرفته و پسندیده ای نیست. برای حالا بعدم این همه آدمای نرسیدن تو برای چی میخوای برسونی؟ تو خودشون برسن. برای خوش آشنا
میگم خب تا حالا چجوری میرفتن؟
دقیقاً من با تون اینجا موافق. برای موضوع هم دیگه باشین، خوش آشنا با تون صحبت کردم.
آینه چه فقط خواهشان این هم بگی من دقیقی که من یه مثال میگم برام یکم توضیح دادی. من نگران این زایمان و اینا هستم.
اونو من چیزی نمیدم. با دکترتون متخصص زنانتون رو برید ببینید نظر ایشون چه. من چی کار هم هستم؟
بله مرسی آقای دکتر، من شما رو خیلی دوست دارم آقای دکتر.
نگفتم حالتون خوب نیست؟ به هر حال ممنون از محبتت عزیز.
ممنون خوش آشان شما. مرسی ممنون. خدا
نگهدار. شنگ رجبن بابا باشی.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. ما پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com زنگ کنید.
مخور غم گذشته،
بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 استان مانیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سپاس از شما که وقتت رو بهم دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من
یکی
از
بنده های
شما
ای داده بر من تلفنتون قطع شد. متاسفم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
خواهش کنم بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. من 27 سالمه.
بله.
بعد یه سری مسائل مشکلات دارم، یه سری چالشایی دارم که میخواستم در موردشون باهاتون صحبت کنم.
من 15 دقیقه وقت دارم، ببینید میخواید چی کار کنید باش.
بله مرسی. اولا که من الان توی شرایط روحی قرار گرفتم که خیلی نمیتونم احساساتمو کنترل کنم، خیلی زود خشمگین میشم، بعد تمرکز ندارم، بعد خیلی احساس حسادت دارم نسبت به دیگران و دائم خودم رو مقایسه میکنم، بعد صبر و تحملم هم خیلی کمه.
خب اصلا به درد نمیخوری دیگه دختر؟ خب اینقدر دختر
این که میگم خیلی نوستان داره، بعضی وقتا هم خیلی به درد میخوره.
اصلا به درد
نمیخوره.
منم سالی 10 روز 10 نفر رو میکشم. بله 355 روز دیگه کسی رو نمیکشم. سالی یه دفعه هم تصادف میکنم، از روی کسی رد میشم میرم. نه عزیز، همینقدر که اون اون خراب عزیز ماره که به خاطر اینکه همیشه یه چیزی هستین جایی نمیبرن. تو حالا شنیدی مثلا بیان این آقا قاتل هر روز دو نفر رو کشته و بعد از 30 سال یه نفر رو کشته؟ نه بذار بریم به اینکه شما اولا چی خوندی چه میکنی.
من دقیقا میخواستم در مورد مورد بعدی که میخواستم با تون صحبت کنم همین بود.
نه کاری بونه، اول بگو چی خوندی چه میکنی مثلا.
بله من رشته حقوق خوندم، الان دارم فوق لیسانس میگیرم، دارم رو پایان‌نامه هم کار میکنم، ولی الان به یه مرتبه رسیدم که احساس نارضایتی دارم از وضعیت تحصیلیم و اینکه احساس میکنم اصلا اولا که از وضعیت ایران خیلی خیلی ناراضیم و دائم هر روز به این فکر میکنم که چقدر اینجا بده، چقدر افتضاحه، چه اشتباهی کردم که این رشته ها رو خوندم که اینجا نمیتونم کار درست حسابی داشته باشم، از خودم درآمدی ندارم، خیلی از خودم ناراضی هستم. البته خود رشتم رو، ذات رشتم رو دوست دارم، ولی از این که احساس میکنم شاید اونقدر نتونم موفق باشم توی ایران توی این رشته خیلی احساس بدی دارم. البته اینم بگم که من در شرف ازدواج هستم و نقطه مثبت زندگیم اینه، دو ساله با یه آقایی آشنا هستم که خیلی خیلی ازشون راضی هستم و این آدم در واقع امیدوارم کرده به همه چیز.
شما از ایشون راضی هستید؟ ایشون هم از شما راضی هستن؟
فکر کنم آره، چون که به هر حال ایشون هم با من قصد ازدواج دارن و به هر حال ما با هم شاد هستیم.
نه سب کن چون یه ذره وقت کرد. شما چند تا خواهر برادر داری؟ توضیح زیادی نده چون تو دادگاه نیستی. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
ما 5 تا هستیم، 4 تا خواهریم یه برادر، من دختر آخر هستم، یعنی بچه آخر.
نه فهمیدم. اوکی عزیز، حالا به من بگو که بدترین احساسی که تو رو اذیت میکنه، ناراحتت میکنه چی عزیز؟
متاسفانه من یه برادر دارم که تقریبا حدود 2.5 سال از من بزرگتره و ایشون چند مدته که اعتیاد پیدا کرده.
اعتیاد به چی؟
تریاک.
به من بگو که تو خانواده شما رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خوب نبوده، به شدت با هم هیچ وقت با هم تفاهم نداشتن. البته من 3 ساله که پدرمو از دست دادم و پدر مادرم رابطه خوب با هم نداشتن.
خب شما 5 تا چی عزیزم که اون بچه آخر اون زیر له شدی؟
بله من خواهرام هم ایران زندگی نمی کنن، از اونا هم دورم، رابطه خوبی دارم با خواهر برادرم، خیلی دلم بر برادرم می سوزه، هر روز دارم به این فکر می کنم که چی کار باید براش بکنم و هر روز الان اخیراً هر روز که پیش نامزدم هستم دلم برای برادرم می سوزه، گریه می کنم براش، بهش میگم که بیا بریم پیش اون، مثلا بشینیم با هم فیلم ببینیم که اونم سرگرم باشه. خیلی خیلی
خب آخه عزیزم تو که نقشی نمیتونی تو زندگی برادر برای اعتیاد داشته باشی، بی خودی داری زندگی خود تو رابطه تو خراب میکنه. اون مردی کنار تو ایستاده دیر یا زود برای چی بیاد برادرداری کنه؟ حالا با تو میخواد ازدواج کنه، میخواد با تو باشه، بریم با برادر متحدت باشه، بریم با هم فیلم ببینیم که او چی بشه. بعدم از که تو حالا اگر آدم رفت با یک کسی فیلم بید دیگه اعتیاد میذاری کنار. آخه این تشخیص ها هیچ درست نیست عزیز. یعنی ببین من سراغ 2 تا نکته میخوام برم. ازدواج تو کاری ندارم، اونو باید یه وقت دیگه بیای حرف بزنیم چون منو نگران میکنید. من میخوام ببینم حال خودت چیه. تو به من برگرد نگو، حال تو بگو. این که از دست برادر ناراحتی آدم میتونه مادرش هم فوت کرده باشه، از اون باشه، بس به اون نیست. اون حال و احساسی که در خودته که بیش از همه تو رو اذیت کرده یا میکنه کدامه؟ غمه؟ خشمه؟ نگرانیه؟ وسواسه؟ اون چیه؟
من حرفاتون رو خیلی گوش میدم با توجه به همه چیزایی که شما میگین و آدمایی که بهتون زنگ میزنن، بعضی وقتا احساس میکنم همه اون چیزایی که دیگران میگن توی من هست. نامزدم میگه یکم وسواس داری در مورد مثلا تمیزی و کثیفی، مثلا این لیوانه رو یه بار دیگه آب بکش اینطوری. خودم مثلا احساس میکنم که بعضی وقتا یه کسی که یه کاری میکنه من ناراحت میشم، دقیقا همون صدای درونم که شما در موردش حرف زدین چندین بار، همه اونا حتی اگه به اون بحث نکنم از درون هی دارم باهاش بحث میکنم، هی باهاش حرف میزنم که تو این کار کردی، چقدر آدم بدی هستی، چقدر کارت زشت بود. بعد صبور نیستم، مثلا نامزد من یه ذره آن تایم نیست، بعد من توی اون یه رو 20 دقیقه که داره دیر میاد هی بهش زنگ میزنم، وقتی هم که میاد هی بهش قور میزنم که چرا دیر اومدی، مگه من هر دفعه به تو نمیگم که زود بیا، من برام مهمه، چرا آن تایم نیستی. بعد دوست ندارم قورقورو باشم، از خودم حس نارضایتی دارم بعضی وقتا.
آخه عزیزم من اینکه احساس نارضایتی داری موضوعی نیست که من بتونم راجعش حرف بزنم، ولی تو حالت خوب نیست قورقورو، تو ماشین پشت ماشین، تریلی پشت تریلی از رو رد شده. تو اینجوری که داری خودتو برای من توصیف میکنی درب و داغونی قربونه، تو خودت هم نمیتونی بکشیم، مگر اینکه رول بازی کنی، از جوونی و انرژی و توانایی های هوشی عقلی استفاده کنی، خودتو بالای آب نگه داری غرق نشی، ولی تو رو ولت کنن رفتی پایین. و به نظر من چرا تا به حال براش هیچ کاری نکردی؟ و یا اگر کردی چرا کافی نبوده که به اینجا رسیدی عزیز؟
من این احساسایی که بهتون میگم و توی این دو سه سال اخیر یکم زمینه هاشو در خودم میدیدم، ولی الان توی این یک سال اخیر و توی 6 ماه اخیر خیلی فکر کنم بیشتر و بیشتر شد. دو سال پیش رفتم مثلا مشاوره، به هم گفتش که تو مشکلی نداری، چون ما زمینه های افسردگی رو خیلی داریم، برادرم شدیداً افسرده است. بعد ولی اون دکتر من گفتش که نه تو مثلا مشکلی نداری.
اون دکتر رو یه زنگی بزن بهش بگو بره مدرکش رو پس بده. من میگم دست تو شکسته، پات شکسته، چشم دکیش زده بیرون، گوشت قطعه، بعد دکتر فرمودن شما هیچ اشکالی نداره.
البته میگم اون موقع حالم خیلی بهتر بود.
فرقی نمیکنه عزیز، این چیزا قبلا هم در تو بوده عزیز، اینا مال تازه نیست. ولی تو خانواده بیماری روانی مثل اسکیزوفرنیا که نداشتی؟ داشتی؟
نه.
مطمئنی خودکشی نداشتی؟
نه.
مطمئنی؟
بله بله، ولی انقدر از وضعیت برادرم نگران هستم که همش فکر میکنم که به زودی میمیره، چون ما خیلی با هم نزدیک و صمیمی بودیم.
یه سوالی ازت میکنم، اگر اذیت میشی جواب نده، تو رو که در کودکی سکشوالی جنسی اذیت نکردم؟
کی؟
یه کسی؟
نه نه اصلا نه.
از این بابت مطمئنی؟
بله بله.
چقدر باورها و اعتقادات مذهبی داری عزیز؟
صفر، و حتی خیلی هم بدم میاد، قبلا از مذهب بدم میومد، الان جدیدن از آدمای مذهبی هم بدم میاد. مادرم هم مذهبی هستن.
از نظر ظاهر و زیبایی اینا خوبی؟
بله، ولی اصلا اعتماد به نفس ندارم، یعنی وقتی که میرم مهمونی فکر میکنم که خوب نشدم اونقدر که قبلا خوب بودم، مثلا هی میرم عکسای قدیمه رو نگاه میکنم احساس میکنم که چقدر بهتر بودم، چرا الان احساس میکنم که من 27 سالم ولی احساس میکنم پیر شدم.
این کسی که قرار باشه ازدواج کنی چند سالش عزیز؟
همسن هستیم.
اون چی خونده؟
سه ماه از من بزرگتره.
اون چی خونده چه میکنه؟
ایشون هم داره فوق لیسانس مکاترونیک میگیره.
چه مدتی گفتی با هم آشنایی؟
نه، ما دو سال هم دیگر رو میشناسیم، 7-8 ماه پیش هم با خانوادهشون اومدن خونه همون صحبت کردن.
خب وقت قرارتون با هم چی عزیز؟
ما قراره که با هم ازدواج کنیم، ولی الان یه مقدار ایشون مشکلات مالی دارن و سربازی دارن و هنوز درسشون تموم نیست، به خاطر اینا هنوز کاری نکردیم.
الان مثلا در هفته چند بار هم دیگه رو میبینی؟
هر روز. ما با هم خونه داریم.
یعنی چی خونه داریم؟
یعنی که ما یه آپارتمانی گرفتیم که بیشتر وقتا که اگه وقت داشته باشیم با هم هستیم، حتی شبا.
رابطه جنسی؟
البته در طول روز ایشون کار میکنن، منم که دنبال کار و درس خودی کار فار وقتی دارم و اینا درسم هم پیش میبرم دیگه، معمولا از بعد از ظهر ساعت 6 و 7 با همیم.
رابطه جسمی جنسی تو چطور؟ خوب بد متوسط؟
قبلا خوب بود، الان به نظر من کم شده، ضعیف شده.
من نگرانم عزیز، یعنی من حال تو رو خوب نمی بینم، به من بگو غیر از برادر که زمینه اعتیاد داره کسی دیگه هست که مشکل و مسئله جدی روانی، یعنی خواهر رای دیگر داشته باشن؟
زمینه های افسردگی آره هست، توی خواهرام هست، حتی یکیشون مثلا دارو میگرفت چند سال پیش، مثلا خالم وسواسی شدیده از اون مدلایی که قشنگ معلومه مریضه. دیگه این که عمم فکر میکنم اونم چیز افسردگی داشته همیشه.
خب بنابراین هم خانواده مادری هم پدری عزیز.
بله.
ببین عزیز، تو یه روانشناس و هی بسا روانپزشک خوب میخوای و کمک میخوای، حالا ای خواستی یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم صحبت کنیم. من نگران حالتم، ولی که شرایطی از این قبیل مثل این مونه که آدم از چند جای بدنش داره خون میره ولی خون ریزی داره، ولی خب الان نه دردی داره نه چیزی به خصوصی، ولی یه دفعه تموم میشه. یعنی تو میتونی بشکنی عزیز، یعنی حالاتی که تو داری، جایگاهی که تو خانواده داشتی، ارتباطی که داری، دختر باهوشی هستی، توانایات خوب، اتفاقا رشته حقوق به دردت میخوره به خاطر اینکه هم یه مقداری توانایی درک داری، هم به دنبال یه مقدار عدالت و انصافی، حالا مهربونی به کنار، و اون خودش یعنی چون رنج کشیدی دلت نمیخواد کسی بی خودی و بی دلیل مورد ظلم و زور قرار بگیره و رنج بکشه. اون رشته اتفاقا رشته خوبیه، ولی اینکه در ایران به عنوان یک زن در اینجا چقدر میتونی بدرخشی، خب اون یه قصه دیگریست، ولی خب هنوز راه‌های دیگری در مقابلت هست. به نظرم میرسه که به هر حال خانواده از یه امکانات مالی برخوردارن، درسته؟
بله تا حدی.
اون دوستت چند از نظر مالی آخه گفتی مشکل داره، بعد چطور تونستید یه آپارتمانی داشته باشید که هم دیگر اونجا ببینید؟
اینا با پدرش، یعنی در واقع پدرشون کار ساخت و ساز دارن که ایشون هم میخوان وارد کار پدرشون بشن. البته الان به خاطر وضعیت اقتصادی ایران یه کمی رکود داشته مسئله فروش و این چیزا، بعد پدرش هم اولش یه مقدار مخالفت میکردن که ایشون حرف ازدواج رو پیش کشید و اینا، بعد دیگه کم کم راضی شدن و برای همین من دوست ندارم اصلا ایشون رو تحت فشار بذارم.
نه اون که درست نیست عزیزم، بلکه به هر حال تو خودت به اندازه کافی مسئله داری، اگه بخوای ایشون زیر فشار بذاری واکنش های ایشون و یا فشاری که به خودت میاد تو رو اذیت میکنه. به هر حال در مورد ازدواج باید یه ذره تعامل کنی. اگر یه موقع فرصت کردی عزیز بیا یه کمی بیشتر با هم صحبت کنیم، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر بیای برای این که من مجبورم به تو بگم متاسفانه تو استراب سنگین داری و زیر فشار و استرس، یعنی استراب و استرس از از جانب دیگه دیپریشن و افسردگی داری عزیز، و این افسردگی و استراب و دیپریشن خطر خشم و عصبانیت یه مقدار ویرانگر رو داره و میتونه کار دستت بده، یعنی واقعا آدم ها رو از خود دور کنی و سخت برنجونی، و من این نگرانی رو در مورد دوستت و خانوادهش دارم. به همین جاست که یه ذره در باره ازدواجم یه کمی تعامل کن و بگذار خودتو خوب کنی. میتونی عزیز، چیز زیادی نیست، توانایی هوش عقلی تو هم میتونه کمک کنه، ولی الان به درد نمیخوری عزیز. یعنی الان از نظر من یه دختری هستی که میخوای بری مهمونی، لباسات پاره پوره است، دو سه جای بدنت هم زخمه، با این تا مرهمی نگذاری، اینا رو پانسمان نکنی، لباس درست نپوشی، آرایشی نکنی، نمیتونی بری بیرون. یعنی این اون حالی است که من در تو میبینم، برای که روز و شب خوبی نداری عزیز. یعنی موضوعی بی خودی تو رو آزار میده، اذیت میکنه، بدون که واقعا حتی کسی تو رو اذیت کنه، و این یه گرفتاری است که این اشکال داخلی و درونیه. صحبتی که من درباره اعتماد به نفس، نه اونقدر که حرمت نفس دارم، اینا رو توی پنجشنبه‌ها گرچه به نظر میرسه شنیدی، یه دفعه دیگه بیشتر بشنو عزیز، برای که از نظر عقلی با تو بتونی خود رو یه جوری قانع کنی که به دنیا باید یه جوری دیگه نگاه کنی، ولی که دنیا واقعا یه جوری دیگه هست. حالا یه موقع آمدی بیشتر و بهتر میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با تو حرف زدم عزیز.
خواهش میکنم، خیلی من الان وقت نیست که
متأسفانه عزیزم من تموم شده بود برنامه با
خوشحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
منم همینطور هستم
فرصت دیگه
با کمال می ممنونم
من ممنونم ازتون وقتتون بخیر خداحافظ
خدا نگهدار شنگ برجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید 100% به نفع شماست تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر
سیروس تراول در ارائه تنظیم سفرهای مطمئن، راحت و ارزان به اقصانقاط جهان همچنان پیشتاز است.